رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگانی عزیز، در امواج رادیوی آزادی مجله خبری شنبه 3 اکتبر است و من میرزای سلیم پور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ در آغاز مجله نگاه کوتاه به سرخط خبرها. سازمان امنیت و همکاری اروپا از معنی فعالیت حزب نهضت اسلامی و بازداشت اعضای آن اظهاری تشویش کرد. بر اثر حمله هوایی در یک بیمارستان قندوز 16 تن کشته شدند. روسیه در 3 روز اخیر در سوریه بیش از 60 حمله هوایی انجام داده است و تهران نائب سفیر بحرین را پرسونا نون گراتا اعلام کرد. مشروع خبرها. سازمان امنیت و همکاری اروپا از سرکوب مخالفین معتدل مذهبی در تاجیکستان و پایمال شدن حقوق انسان در این کشور پس از شوروی اظهار نگرانی کرد. سازمان امنیت و همکاری اروپا با اظهار تشویش از حبس و بازداشت 13 عضو حزب نهضت اسلامی از حکومت تاجیکستان خواست تا ضمانت بدهد که مبارزه‌اش علیه تروریسم و افراطگرایی در چارچوب قانون‌های بین‌المللی حقوق بشر انجام خواهد شد. دادگاه عالی تاجیکستان روز 29 سپتامبر حزب نهضت اسلامی را رسما سازمان تروریستی اعلام کرد. طبیبان بدون مرز میگوید شماره کشته شده ها بر اثر حمله هوایی شب گذشته در بیمارستان این سازمان در شهر قندوز افغانستان به 16 نفر رسید. 9 تن آنها کارمندان بیمارستان، 4 تن مریضان کلانسال و 3 دیگر کودکان بودند. بر اثر حمله بیمارستان قسمان تخریب شده است. طبیبان بدون مرز گفت از این حمله که منجر به هلاکت کارمندان و بیماران شد عمیقا تکان خورده است. این سازمان میگوید بیمارستان در نتیجه حمله هوایی در جریان درگیری های دوامدار بین جنگیان طالبان و نیروهای دولتی افغانستان که تلاش دارند نظارت بر قندوز را از نو به دست بیاورند تخریب شد. پیمان نظامی نتا گفت نیروهای آمریکا ساعت 2 شب علیه افرادی که به این نیروها تهدید میکردند حمله هوایی انجام داد و این ضربه میتوانست همزمان به تاسیسات طبی واقع در آن نزدیکی آسیب برساند. قضیه مورد تحقیق قرار دارد. جنگیان طالبان هواپیما ندارند. یک مقام نظامی ارشد روسیه گفت هواپیماهای جنگی روسیه در 72 ساعت اخیر در سوریه بیش از 60 حمله هوایی انجام داده، اقتدار نظامی تروریست‌ها را به طور جدی آسیب زده‌اند. اندری کارتاپولوف گفت بیش از 50 موقع سازمان تندروی دولت اسلامی هدف حمله‌های هوایی روسیه قرار گرفت. او افزود مسکو قبل از انجام حمله‌ها آمریکا را در جریان گذاشته و توصیه داده است که پروازها در محل عملیات نیروهای هوایی روسیه را قطع کند. به گفته او آمریکا گفته است که در مناطق تحت هدف روسیه کسی به جز از تروریست‌ها نیست. روسیه از 3 سپتامبر به حمله‌های هوایی در سوریه آغاز کرد. آمریکا اظهار نگرانی کرده است که روسیه بیشتر مخالفین معتدل رژیم بشار اسد را هدف قرار می‌دهد تا دولت اسلامی را. تفصیلات این موضوع در ادامه برنامه. نیروهای اوکراین و چریکای جدای طلبی تحت حمایت روسیه روز 3 اکتبر با بیرون کشیدن سلاح‌های خرد از خطوط جبهه در شرق اوکراین شروع کردند. این اقدام بر اساس توافقات سازشنامه آتش‌بس است که ماه فوریه در مینسک امضا شده بود. چریکای در لوهانسک روز شنبه اعلام کردند که تانک‌ها را از منطقه بوفری بیرون می‌کشند. رئیس جمهور اوکراین پترو پاراشنکا تصریح کرد که حکومت نیز روز 3 اکتبر بیرون کشیدن سلاح‌های میلشان از 100 میلی‌متر کمتر را آغاز کرده است. این کار باید در 41 روز انجام شود. در پاسخ به این سوال که آیا این علامت انجام نزاع است، پاراشنکا گفت این علامت آتش بس است. جنگ تنها زمانی به پایان میرسد که آخرین وجب از خاک اوکراین آزاد شود. جدای طلبان در سال 2014 قسمت های بزرگ از ولایت های لوهانسک و دونیتسک را تصرف کردند. در کیف و غرب معتقدند که جدای طلبان از سوی مسکو حمایت می شوند. روسیه این را رد می کند. خبرگزاری ایرانی فارس میگوید وزارت خارجه ایران روز جمعه نائب سفیر بحرین بسام الدوسری را پرسونا نون گراتا اعلام کرده با او برای ترک کشور 72 ساعت فرصت داد. این اقدام یک روز بعد از تصمیم بحرین است که روز 1 اکتبر سفیرش را از تهران بازخوانده امری از این کشور بیرون کردن نائب سفیر ایران را اعلام کرد. بحرین ایران را به دست داشتن در تاسیس یک کارخانه بزرگ بمب سازی در این کشور خلیج عیبدار کرد. پلیس بحرین در این هفته در نزدیکی پایتخت 1.5 تن مواد ترکنده پیدا کرد. تهران هر نوع دخالتش در خشونت در بحرین را رد میکند ولی میگوید از حق ساکنان شیعه بحرین که اکثر اهالی این جزیره تحت سلطه سلطان های سنی را تشکیل میدهند دفاع خواهد کرد. و اولین هواپیما با جسدهای زائران ایرانی که نوروز پیش در روز عید قربان در مراسم حج در وادی مینا در کنار مکه در نتیجه تلاطم ازدحام هلاک شدن روز 3 اکتبر به تهران رسید. این هواپیما با 104 جنازه را رئیس جمهور ایران حسن روحانی و دیگر اشخاص رسمی پیشواز گرفتند. مقامات عربستان سعودی میگویند در تلاطم ازدحام در مینا 769 زائر هلاک شدند. این پرقربانترین فاجعه در جریان ادای مناسک حج در 25 سال اخیر بود.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد، یمال و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
ro.ozodi.org
شنونده عزیزی مجله خبری شنبه 3 اکتبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی و حالا نگاهی می‌افکنیم به سرخطی گزارش های این نشر برنامه جنگ سوریه کی در کجا و بزیده کی می جنگد؟ مسکو در خاورمیانه چی می جوید؟ نظری تحلیلگران توجیک بعدی یورو کمیته حمایت از اعضای بازداشته حزب نهضت اسلامی پراکنده شد بیش از 50 سال حکم سه سرباز گناهکار در مرگ همخدمتشان فردوس رحمتوف آبرو و مرتبه آموزگار در جامعه امروزی تاجیکستان و غمزه اشترها در وادی وحش صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. مجله خبری را شروع میکنیم با تحولات اخیری سوریه. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما دیدگاه روسیه نسبت به بحران 4 ساله سوریه را رد کرد و گفت نه همه مخالفان رژیم پرزیدنت سوریه بشار اسد طور کرمل اصرار میورزد تروریستند. اوباما که روز 2 اکتبر در یک نشست خبری در واشنگتن صحبت میکرد گفت اهداف روسیه در سوریه راه به سوی فلاکت است. گذشته از این اوباما گفت ائتلاف روسیه با رژیم بشار اسد و ایران مسکو را در چشم اکثر ساکنان سوریه همچون دشمن نشان میدهد و این میتواند جهان سنی مذهب را نسبت به روسیه بیشتر بدبین کرده مسکو را در گیری جنگی طولانی کند.
An attempt by Russia and Iran to prop up Assad.
تلاش روسیه و ایران برای حفظ اسد و کوشش آرام کردن مردم فقط باعث به باطلاق قتیدنشان می شود و این کار نمی دهد.
And it won't work.
رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد که حمله های هوایی روسیه نظر به سازمان تندروی دولت اسلامی و شبکه القاعده که مسکو میگوید بیشتر جنگیان مخالفین معتدل سوریه را هدف قرار میدهند. خدمات اکتشافی بریتانیا روز 3 اکتبر گفت که به حساب آنها تنها 5% حمله های هوایی روسیه تا امروز دولت اسلامی را به هدف داشتند. اکثر این حمله ها بنا به حساب این منبع به مخالفین معتدل اسد آسیب رسانده سبب مرگ مردم ملکی شده اند. اوباما گفت چنین برخورد امکان رسیدن به دوره گذاری سیاسی و ختم نزاع در سوریه را باز هم دورتر می برد. او همزمان اعتراف کرد که برنامه خود آمریکا جهت تمرین و تامین نیروهای مخالفین معتدل در سوریه کار نکرد. اوباما گفت واشنگتن حالا با ترکیه جهت تحکیم مرزهای جنوبی آن کشور با سوریه همکاری داشته جهت کمک به جنگیان کرد در شرق سوریه تلاش می ورزد. رئیس جمهوری آمریکا از پاسخ به این سوال که آیا آمریکا از شریکهایی که تحت حمله های روسیه و یا نیروهای سوریه قرار می گیرند حمایت خواهد کرد یا نه خودداری کرد. با وجود علاقه رسیدن چنین گزارش‌ها اوباما گفت او راه نخواهد داد تا نزاع سوریه به جنگ بین دو ابرقدرت نظامی یعنی روسیه و آمریکا تبدیل یابد. اوباما گفت اینجا کدام تخته شاهمات برای بازی ابرقدرت‌ها نیست. این صحبت‌های اوباما در حالی است که حمله‌های هوایی روسیه در سوریه از روز 3 سپتامبر آغاز یافته تنش‌های دیپلماتی پیرامون اهداف مسکو در این کشور جنگ‌زده را افزایش داده است. مسکو از زمان استقرار نیروها و تسلیحاتش در سوریه در ماه گذشته به تکرار ادعا دارد که هدفش تنها شکست دادن تروریسم است. ولی اصرار مسکو به ضرورت همکاری با رژیم اسد و حمله های هواییش که طور واشنگتن میگوید ظاهرا جنگیان ضد این رژیم را به هدف داشتند، نه موقع های دولت اسلامی را مایه افزایش نگرانی های شده است که هدف اصلی روسیه حفظ بشار اسد در قدرت است. سخنگوی وزارت دفاع روسیه ایگور کالناشنکوف گفت هواپیماهای جنگی روسیه روز 2 اکتبر در سوریه 14 پرواز انجام داده بالای موقع های دولت اسلامی 6 ضربه زدند. او گفت در این پروازها جنگنده های سو 34، سو 24M و سو 25 شرکت کرده در این حمله ها از جمله یک مرکز عملیات های نظامی دولت اسلامی در ولایت ادلیب تخریب شده است.
хочу подчеркнуть, что ударов по объектам гражданской инфраструктуры не наносилось.
در بیانیه قبلی وزارت دفاع روسیه گفته میشد هواپیماهای جنگی روسیه یک پاسگاه فرماندهی و یک مرکز مخابرات جنگیان در ولایت حلب و همین طور یک اردوگاه جنگیان را در ولایت ادلیب تخریب کرده اند. وزارت همچنین گفت یک پاسگاه فرماندهی در ولایت همارا پوره از بین برده اند. ولی دیدبان حقوق بشری سوریه مرکزش در بریتانیا که با یک شبکه منابعش در داخل جریان نزاعی سوریه را پیگیری میکند گفت در محلهای اصابت شده جنگیانی دولت اسلامی حضور نداشتند. ترکیه و شریکانش در ائتلاف تحت رهبری آمریکا با ضد دولت اسلامی از روسیه خواستند تا حمله ها به مخالفین سوریه را قطع کرده روی جنگیان دولت اسلامی تمرکز کند. اظهارات با چنین مضمون را روز 2 اکتبر ترکیه همراه با آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و کشورهای عربی خلیج فارس نشر کردند. این کشورها با اظهار نگرانی عمیق از روزهای اول بمباران سوریه از سوی مسکو گفتند که این معرکه باعث تشنج بیشتر نزاع سوریه شده با آتش افراطگرایی روغن بیشتر می‌ریزد. در همین حال سخنگوی کرمل دیمیتری پسکوف گفت رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین روز 2 اکتبر در ملاقات با رئیس جمهوری فرانسه فرانسوا هولاند اظهار داشته است که اقدامات مسکو در سوریه مطابق با قانون‌های بین‌المللی است و نبرد علیه تروریسم را به هدف دارد. ضمناً کارشناسان تاجیک نیز میگویند که روسیه در سوریه دنبال منفعت‌های خود می‌گردد. نظر چندی از تحلیلگران تاجیک با تحولات اخیر در سوریه را خبرنگاری آزادی میرزا نبی خالق‌زاد از دوشنبه گزارش کرده است.
برخی از صاحب نظران تاجیک از ضربه های هوایی روسیه در سوریه به خاطر جلوگیری از پیوستن جوانان تاجیک به این سازمان اظهار پشتیبانی کرده، اما میگویند تنها با حمله های هوایی پوتین موفق نخواهد شد تا دیش را از بین ببرد. در تاجیکستان به اقدام اخیر روسیه از دریچه بدبختی های خانواده های تاجیک که عده ای از جوانان در دام این سازمان در سوریه کشته شده و خانواده های آنها دوچار روز سیاه گردیدن نگاه می کنند و می گویند از هر نیرویی که علیه دیش می جنگد طرفداری خواهند کرد. اما برخی از کارشناسان مسائل نظامی و امنیتی در تاجیکستان می گویند هنوز در رابطه به حمله های هوایی روسیه خوشحالی کردن بر وقت است. ژنرال نورعلی شاه نظرف سابق معاون فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان می گوید هرچند روسیه در سوریه منفعت های خاص خود را عملی کرده نیست، اما تنها با حمله های هوایی نمی شود دیش را کاملا محو کرد.
تو اگر نظر نیاتراس اگر نگذرونن با قواهی هوایی خطی هم نداشتن، چونکه با همه معلوم است که ارمی باشار اصلاد بسیار سست شدگی است. بایو همون نظر نیاتراس را خود شد بذارنده نمیتوند.
جامعه تاجیکستان جریان حمله های هوایی روسی را اصلا طریق شبکه های تلویزیون های روسی و همین طور شبکه های ماهواره‌ای تماشا میکنند و خلاصه میبرند. ژنرال دیگری تاجیک سید انور کمالوف ورود جنگنده های روسیه به سوریه را از یک عملیات نظامی دیده به منافع سیاسی بیشتر مربوط میداند.
این سیاست هر کس منفعت خودش داره و امریکا منفعت ژئوپلیتیک خودش داره، روسیه خودش داره. خیر و هر از ما فقط همین است که میشورمون فرزندای ما یک قسمت روغون شدگی در همون جهات.
این هم در حالی که طبق اطلاع شبکه های تلویزیونی نخستین اصابت راکت های روسیه حدود 20 ساکن ملکی را کشته به جای گذاشته است، در حالی که روسیه با وجود مشکلات حل نشده اش با اوکراین باز جنگ در سوریه را پیش گرفته است. ایده ای از کارشناسان این را یک بازی مخصوص پوتین ارزیابی می کنند. فریدون حادی‌زاده کارشناس مسائل مذهبی تاجیک می گوید اگر روسیه فقط به خاطر محو کردن دولت اسلامی حمله های هوایی خود را به راه انداخته باشد، آبروی این کشور را خواهد افزود. ولی علکی از دایره های غربی مسکو مورد تنقید قرار می گیرد که در سوریه از اهل تشیع حمایت دارد.
اهل تشیع را دستگیری کرده ایستاده غرب میگه.
برعکس کارشناسان، مقامات رسمی تاجیکستان از اظهار نظر در رابطه با عملیات هوایی روسیه در سوریه خودداری میکنند. چند پیش مقامات تاجیک با پخش یک گزارش ویژه تلویزیونی از بازگشت بیش از 30 شهروند تاجیکستان از سوریه و عراق خبر داده بودند. در دوشنبه بر این باورند که اکثر شهروندان تاجیک هنگام مهاجرت کاری در روسیه به دام گروههای افراطی افتیده عازم سوریه و عراق میشوند. ناظران امور نیز مهاجران بی حقوق در روسیه را یک تامه آسان برای شبکه های تروریستی می شمارند که مشغول جلب گوشت تازه برای گروه های تندروی فعال در خاورمیانه به افغانستان و پاکستان می باشند. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
در ادامه مجله خبری از موضوع های تاجیکستان، کمیته دفاع از بازداشته های حزب نهضت اسلامی به دنبال دستگیر شدن وکیل دفاع بزرگمهیاروف عملا از فعالیت مانده است. بزرگمهیاروف رهبری این کمیته را بر دوش داشت و از حقوق چند تن از فعالان حزب نهضت از جمله محمد علی حید معاون رئیس این حزب حمایت میکرد. ادامه موضوع در گزارش زرنگیز نوروزشاه خبرنگار آزادی در دوشنبه.
کمیته دفاع از حقوق 16 عضو بازداشت شده ای حزب نهضت ادوکات های و وکیلان دفاع و پیوندان افراد بازداشت شده را گردی هم آورده بود. بزرگمهیاروف یک روز قبل از بازداشتش در روز 27 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفته بود که آنها 7 عضو بازداشت شده ای حزب نهضت را با وکیل دفاع تامین نمودند و در صورت مراجعه نزدیکان بازداشت شده های دیگر با آنها هم کمک حقوقی خواهند کرد. برخی از وکیلان کمیته دفاع هم در چند روز کور روی پرونده زیرهیمایی های خود توانستند با آنها ملاقات و در جریان نخستین بازپرسیشان شرکت نمایند. اما بعد بازداشت بزرگمهیاروف نزدیکان بازداشت شده های حزب نهضت میگویند دیگر وکیلانشان با آنها تماس نگرفتند و بعضی هم علکی از ادامه کار با آنها دست کشیدند. وکیلان دفاع ظرفا رحمانی ادوکات ها بزرگمهیاروف و نوریدین محکموف بودند. پیوندان ظرفا رحمانی میگویند پس از بازداشت بزرگمهیاروف دیگر وکیلان کمیته هم با آنها در تماس نیستند. یکی از پیوندان ظرفا در صحبت با رادیوی آزادی بدون آوردن نامش گفت
مفتش پراکرور خاطی همون حتی که کورسون هم بوده ایتاز این روز تماس شدیم و دیگه وقت نگیرم خیرو دید نکنم
پیوندان زبیدالله رازیق یکی از دیگر بازداشت شده های حزب نهضت نیز از وکیل دفاع محروم شدند، زیرا تمنو اشور و وکیل دفاع از کلگیای ادوکات ها موسوم به سپر و عضو کمیته نو تاسیس دفاع که برای حمایت از حقوق زبیدالله رازیق اظهار آمادگی کرده بود در پی بازداشت بزرگمهیاروف به نزدیکان زیرحمایه اش گفته است بیمار است و به رخصتی میرود. بلال رازیق پسر زبیدالله رازیق میگوید آنها حالا در پی دریافت وکیل دیگر برای حمایت حقوق پدری بازداشت شده انشون هستند. اما نوریدین محکموف ادوکات کلگیای ادوکات های سپر و عضو کمیته نو تاسیس دفاع که به حیث وکیل ظرفا رحمانی و حکمت الله سیف‌الله زاده فعالان حزب نهضت معرفی شده بود در صحبت با رادیوی آزادی گفت او از حمایه حقوق زیرحمایه هایش دست نکشیده است، اما حالا بیشتر سر قضیه بزرگمهیاروف کار میبرد. جناب محکموف میگوید بازداشت بزرگمهیاروف به تاسیس کمیته دفاع از فعالان حزب نهضت ربط داشت و بعد بازداشت رهبری آن کمیته هم دیگر پریشان شده و از کار ماند. با این با گفته نوریدین محکموف نه وکیلان دفاع بلکه پیوندان زیرحمایه های آنها بعد بازداشت بزرگمهیاروف همکاری را با آنها قطع کردند. ضمناً کمیته جمعیتی دفاع از حقوق فعالان بازداشت شده های حزب نهضت در حال تأسیس داده شد که برخی از پیوندان افراد بازداشت شده از مشکل دریافت وکیل دفاع شکایت میکردند و از جای نگهداری و سرنوشت پیوندان در محبس بوده خود خبر نداشتند. بزرگمهیاروف قبل از بازداشت هم یکی از هدف های کمیته جمعیتی دفاع را کمک و دستگیری خانواده افراد بازداشت شده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان عنوان کرده بود. هم اکنون با سازمان افرادگرا اعلام شدن حزب و بازداشت جنایتکار معرفی شدن وکیلی که حفظ اعضای بازداشت شده این حزب را به عهده گرفته بود، امید نزدیکان 13 نفری بازداشت شده هم به آزادی آنها کم شده بود. آنها دوباره با مشکلی بی وکیلی روبرو گشتند. زرنگزی نوروز شاه رادیوی آزادی دوشنبه.
پراکنده شدن کمیته دفاع از اعضای بازداشت حزب نهضت اسلامی. و اکنون از خوجند، دادگاه حربی گارنیزون ولایت سوخ سه سرباز گناهکار در مرگ همخدمت آنها فردوس رحمتوف را در مجموع به بیش از 50 سال زندان محکوم کرد. فردوس مهمه سال روان به خدمت دعوت شده در یک قسم نظامی در کوهنی بادام خدمت میکرد، اما بعدی همگی یک ماه جسد او را آورده به والدانش سپردند. تفصیلات صدور حکم دادگاه در قبال این پرونده پرسر و صدا در گزارش خبرنگاری آزادی معصوم محمد رجب از خوجند.
دادگاه حربی گارنیزون سوخت سه نظامی را در لاتوکوبو مرگ سرباز فردوس رحمتوف گناهکار دانست و آنها را از 17 تا 18 سال به زندان محکوم کرد. دلافروز سمدوا وکیل دفاع روز 2 اکتبر به رادیوی آزادی گفت که دادگاه حربی روز گذشته حکم خود در نسبت متهمان در حادثه کشتار سرباز فردوس رحمتوف را اعلان کرد. وی افزود:
سلیمانی رحمتوف تابونی و گناهکار اعتراف کردم. 18 سال محرومی از آزادی، کمران به 17.5 سال، ایوم به 17 سال محرومی از آزادی و این کرد.
فردوس رحمتوف در قسم حربی وزارت دفاع تاجیکستان در کانی بادام خدمت میکرد. وی 7 می سال 2015 به خدمت حربی دعوت شد و رسا بعد یک ماهش روز 7 ایون جسدش به والدانش سپرده شد. با گفته خانم سمدوف دادگاه سه افسر این قسم حربی رجب محمدوف، آبی جان حامیدوف و حبیب الله حکیموف را هم با جرم خنوق نظری برای 2 سالی به زندان نظامش سکونت به حبس فرستاد. این افسران بعد کشته شدن فردوس رحمتوف از وظیفه سبکدوش شده بودند. دلارام رحمت و مادر فردوس در صحبت با رادیو آزادی گفت که از حکم دادگاه نسبت به سربازان راضی است، اما جزای افسران را کم می داند.
و ها اکسیرای هم مفید سیورتر گناهکار اگر کمازیر وزیفی خودش وقتش دروغی اجرا کنند اگر سوال می درگی آمدن امیر ساده.
سه سربازی زندانی شده از زمان تفتیش در اولهای ماه ایون سال روان در حبسی پیشکی قرار داشتند و سه افسر این قسم حربی به شرط بیرون نرفتن از محل زیست خود در آزادی به سر می بردند. جمشید صبوروف یکی از وکیلان دفاع این سربازان در صحبت با رادیو آزادی گفت که زیر حمایه هایش حکم دادگاه را زیاد می دانند. تفتیشان می گوید این نظامیان فردوس رحمتوف را تا مردنش لتوکوب کردند. در پی این حادثه وزارت دفاع سه فرمانده قسم نظامی را که سرباز فردوس رحمتوف در آنجا هلاک شده است، فرماندهان پولک بطلیان و یک رات قسم نظامی را به دلیل خنوق نظری از اجرای وظیفهشان برکنار نمود. در ولایت سوخت ماهای ایون ایول سال روان را از دوره های وزنین ترین می نامند، چون که در این مدت پی هم 4 جسد ساکنان محلی از ارتش به خانه هایشان آورده شد. سبب این حادثه ها جای داشتن مناسبت های غیر آئین ناموی در ارتش و مورد لتوکوب قرار گرفتن نفسربازان از جانب کهنه سربازان گفته می شود. معصوم محمد رجب، رادیو آزادی، خوجند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
پیگیری موضوع های تاجیکستان را در برنامه ادامه می دهیم. هر شنبه اول ماه اکتبر در تاجیکستان همچون روزی آموزگار تجلیل می شود. در این روز البته شاگردان استادان خود را گلباران می کنند و در حق معلم سخن های بلند هم گفته می شود. اما در اصل آموزگار در جامعه امروز تاجیکستان از چه مقام و مرتبه برخوردار است؟ به این موضوع در روز ایدی کسبی آموزگاران تاجیک همکار ما شعلای گلخواجه از دوشنبه پرداخته است.
در حالی که بیشتر آموزگاران در تاجیکستان از ماهانه پست خود شکایت دارند و سفر و سیاحت را به خارج تنها آرزو میکنند، آموزگاری از نویه ورزوب میگوید با 900 سومانی معاشش چندین کشور را چرخ زده است. حلیم سعیدوف شاید از انگوش شمار آموزگاران است که نوبسته از کم بودن مزدش تلاش میکند ویژگی های تاریخ دنیا را با جمع‌آوری هر گونه اشیا از کشورهای مختلف به شاگردانش برساند. سیمخانه این آموزگار در مکتب میانه رقم 46 نویه ورزوب از سیمخانه های دیگر هم کسبانش فرق میکند و اسرخانه‌ای را میماند که هر یک اشیای ایونی آن حیات مردمان مختلف را قصه می نماید. او از ایران و اسرائیل و آذربایجان خریده ها، از عربستان سنگ‌های لب بحر، از بخارا افتوبه‌های قدیمه، از کشورهای پساشوروی تنگه ها و کتاب‌های قدیمی و ده ها اشیای دیگر را با خود آورده است. حلیم سعیدوف میگوید:
مثلا من اینجا یک خریده دارم که از سلوچک فروشوی کوچه بازار خریدم و مبلغ 25 سومونی حجوم مغول ها با آسیای مرکزی و با دولت روسیه هست.
حلیم سعیدوف قبلا مایور وزارت کارهای داخلی بود و 16 سال پیش بعد با نفقه برآمدن او را برای کار به مکتب محلی دعوت کردند. به گفته وی تو امروز او چندین تاریخچیان و حقوق شناسان را تربیت کرده است، ولی آنها مهاجرت و تجارت در بازار را از کار در مکتب اولوتر دانستند.
شاگردان رفته داخل شدن، ختم کردن، آمدن بعضش یک سال کار کردن، بعضش 2 سال کار کردن، خانه‌دار شدن، شون در کار اویلا برپا کردن، در کار معاش نمیرسه گفته رفت.
به فرق از حلیم سعید که رخصتی های خود را در جهانگردی می گذراند، مطلوبه دودوبوی و آموزگاری فنی روسی همین مکتب نه تنها برای سیاحت بلکه به گفته خودش برای سرخوری وقت ندارد. صبح او معمولا از جوشیدن گاو آغاز می گردد، بعدن تا بیگاه در مکتب درس می گوید و پس از این به کار خانه و زمین مشغول می شود. این مصاحبه ما گفت دستمزد او در مکتب 1200 سومونی است، اما در این برابر او از حساب فروختن شیر و تپک روزگارش را پیش میبرد.
12 تا گاو دارم. اکنون مرغ مرغوی من نمیدونم چند تا، یک دنیا زیاده گیم. فقط شیر میخوشم تمام تپک. یک سومونی یک دونش. همین سال 900 چند تا فروخته. آدمایی که هستن که گاو مول ندارن از من میخرن. یک تاش دیرکتری مکتب 500 تا خرید.
این مصاحبه ما افزود با وجود آنکه در دوام روز از دو توز و مهنت فکری و جسمانی در مکتب و زمین زیاد خسته می شود، اما باری هم فکر ترک نمودنی مکتب را نکرده است و می گوید 17 سال عمر خود را به تعلیم کودکان بخشیده است و شاگردانش هم در آزمون‌های فنی جایهای نمایان را گرفتند. این گفتگوزارها در حالی است که صاحب نظران می گویند هرچند به فرق از چند سال پیش توجه حکومت کشور به آموزگاران افزوده و معاش آنها تا حد بلند رفته است، ولی آن مرتبه ای که آموزگاران چند ده سال پیش داشتند هنوز برقرار نشده است. موزی ماهانه میانه آموزگاران و عموماً کارمندان معارف تا سال اخیر به 700 سومونی رسید که چیزی بیشتر از 100 دلار آمریکایی است. تعدادی از آموزگاران بنابر تنگدستی پیشه خود را ترک نموده یا سوی مهاجرت گرفتند و یا به شغل دیگر پرداختند. اما با این هم مصاحبان ما میگویند نتیجه کاری نه همه کسب و کار میشود تنها با ترازوی درآمدش چین کرد. برای مثال آنها با موفقیت شاگردانشان که بعضیشان در دانشگاههای بانفوذ تحصیل میکنند میفخرند و همچنین از احترام امدهگان به شخص آموزگار ستایش میکنند و میگویند این هاست که دل آنها را با وجود پول کمش به پیشه آموزگاری گرم نگاه میدارد. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
اعتباری آموزگار در تاجیکستان امروزه و در پایان برنامه گزارش جالبی از جنوب این کشور، رهبران یک خوجاگه دهخانی در ولایت ختلان اشترپروری را براه مانده‌اند. این خوجاگه اشترپروری در ناحیه وخش عمل می‌کند. از نخستین قدم‌های خوجاگه صاحبخان در بخش پرورش این نوع حیوانی برای تاجیکستان نادر گزارش داریم از آرزوی کریم، خبرنگار آزادی در وادی وخش.
در یکی از ناحیه‌های جنوبی ولایت ختلان یک خواجگی دهقانی تلاش دارد اشتر پروری را براه ماند و از این حساب تولید گوشت را در تاجیکستان زیاد کند. خواجگی دهقانی صاحب خان در ناحیه بخش که به پرورش چند اشتر آغاز کرده است و صاحب این خواجگی امید دارد در آینده خریداری اشتر و یا گوشت اشتر از سراسر کشور محض به آنها مراجعه می‌کنند. بهرام سعید رهبر خواجگی دهقانی صاحب خان به رادیو آزادی گفت که اشترها را دانه دانه از ناحیه‌های کشور از مردم خریدند. او میگوید ناحیه های گرمی وادی وخش برای نگهداری و پرورش اشتر مناسب است، چون علف و غذایی که اشتر میخورد اینجا زیاد است، ولی در فصل سرما آنها را باید در جای گرم نگاه داشت.
زیاد شدن اشتر مقصد که همین چنق بسیار باشه، همین وادی وخش و همین ختلان اینا بازارا دا هست قیمت همین چنقه که زیاد شوه همقه ارزان تر میشد، روش بسیار تر میشد، سرشمار همین اشتر بسیار تر کردن است.
ریاست کشاورزی ولایت ختلان میگوید در ولایت سرشماری اشتر که از طرف صاحبکاران از قزاقستان به تاجیکستان وارد میشد شمرده نشده، اما بعد تاسیس خواجگی اشتر پروری در ولایت ممکن است شماره این نوع چاروا رسما حساب کرده شود. باطیر باطیروف در خواجگی دهخانی صاحبخان اشتر پروری میکند و میگوید اولها از اشتر میترسید، ولی حالا اشتر سواری نیز هم میکند. باطیر گفت اشترها را ماه مرد این سال آوردند و نگاهبینشان خوب است و تا چند ماه دیگر این 8 اشتری که حالا دارند خدا خواهد به 13 تا میرسد.
در ولایت ختلان شتر نیستند، مقصد بسیارتر کردن بعد یک ماه فریباده بچه میکنند.
در بازارهای چاروا فروشی ولایت ختلان تنها در ماه مرد که آغاز مسابقه های گوشتین و بوستکشی است اشتر پیدا می شود و اشتر را هم به عنوان جایزه ای از همه بلند به غالبان بوستکشی و یا گوشتین می دهند. اکبر تورایف یک مسئول خواجگی دهقانی صاحب خان گفت که صاحبکارانی که در عید نوروز مسابقه های گوشتین و بوستکشی میکنند اشترها را از قزاقستان میارند و آن هم به قیمت گران وارد کرده میشود. به گفته مصاحبمان ممکن است قیمت یک اشتر وابسته به وزنش تا 10000 سومانی و یا بیشتر از 1000 دلار برسد. یک اشتر از 100 کیلو تا 300 کیلو گوشت داشته است. اشترهای خواجگی صاحب خان به اصطلاح تاله بلند دارند، چون در فرما نگهداری میشوند. چند پیش در ناحیه دنگره دو اشتری معروف را که سری راه میچریدند و از دست مردم آب یا کوکاکولا مینوشیدند افرادی را گذر عرق داده به سبب مرگشان شدند. از این پیشتر از ناحیه مرغابی بدخشان برای پرورش نزدیک 20 سرخوتاس را به ناحیه های بلجوان و خوالینگ آوردند، ولی این جانوران سردی دوستدار به محیط گرمی ختلان تاب نآورده تلف شدند. ولی اشتر پروران تازه‌کار ختلان میگویند که شرایط ولایت برای پرورش اشترهای یک کوهانه مناسب است و آنها باور دارند که این ساحه در ولایت رشد میکند. آرزوی کریم، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
نخستین قدم های یک خواجگی اشترپروری در ناحیه وخش نانده عزیز اینجا رسیدیم. با پایان این نشر مجله خبری شنبه 3 اکتبر این برنامه صبح یک شنبه 4 اکتبر تکرارند پخش می شود. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.